ساعت 7 شب در ایران است. این صدای رادیو فردا و صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. شامگاه سه‌شنبه 26 بهمن ماه 1395 در ایران، 14 فوریه سال 2017 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم رضا جمالی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
ممنون هانا، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با ژان اسلبورن وزیر خارجه لوکزامبورگ اعلام کرد تا زمانی که طرفهای مقابل به تعهداتشان در برجام پایبند باشند، ایران نیز پای تعهد و امضای خود خواهد ایستاد. وی توافق هسته‌ای را زمینه‌ای برای توسعه همکاری میان ایران و کشورهای اروپایی دانست و بر لزوم تقویت همکاری‌های بانکی، اقتصادی، علمی و فرهنگی با لوکزامبورگ تاکید کرد. مسائل منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم از دیگر محورهای گفتگو میان رئیس جمهوری ایران و وزیر خارجه لوکزامبورگ بود. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه بر لزوم حل آنچه بحران در خوزستان نامیدن تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همایون یوسفی و جواد کاظم نسب نمایندگان اهواز و عباس پاپیزاده نماینده دسفول، افزایش ریزگردها در هوای استان خوزستان را بحران خواندند که به گفته آنها باید با نگاه ملی حل شود. پدیده گرد و غبار در استان خوزستان طی روزهای اخیر به قطعی آب و برق در برخی از شهرهای این استان منجر شده و گروهی از مردم اهواز روز دوشنبه در اعتراض به تداوم این مشکلات در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. سفر دیمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه به ایران، به خاطر آنچه رسانه‌های روسی افشای اطلاعات این سفر خواندند لغو شد. خبرگزاری اینترفاکس روز سه‌شنبه به نقل از روزنامه روسیه کمرسانت درباره علت لغو این سفر نوشت: ایران اطلاعاتی را درباره سفر پیش رو افشا کرد در حالی که مسکو انتظار داشت این سفر محرمانه بماند. بر اساس این گزارش، معاون نخست وزیر روسیه قرار بود در سفر خود به تهران با وزیر دفاع و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران دیدار کند. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه به نقل از مهدی صنایعی، سفیر ایران در روسیه، خبر داده بود که ایگور شوالوف، معاون اول نخست وزیر، دیمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر، و الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، قرار است به زودی به تهران سفر کنند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه از آزادی ملوانان ایرانی در تانزانیا خبر داد. وی اخبار منتشر شده مبنی بر اسارت این ملوانان توسط دزدان دریایی را رد کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت اخیراً 8 یا 9 ملوان ایرانی اشتباهاً وارد آب‌های تانزانیا شده بودند که توسط مسئولان این کشور دستگیر شدند و اکنون با پیگیری‌های انجام شده آزاد می‌شوند. به گفته بهرام قاسمی، این ملوانان اهل کنارک در استان سیستان و بلوچستان هستند. عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که بازداشت مهدی خزعلی در رابطه با اجرای محکومیت پیشین او صورت گرفته است. دادستان تهران در ادامه افزود که مهدی خزعلی طی 2-3 ماه اخیر اهانت‌های بیشماری به قوه قضاییه و برخی از مسئولان کشور کرده و از مردم خواسته بود که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت نکنند. مهدی خزعلی، فعال سیاسی منتقد، 4 روز پیش از بازداشتش در نشست سرای اهل قلم از مردم خواسته بود به راه به مایه 22 بهمن نروند و به نشانه اعتراض در خانه بمانند. در خبر دیگر، وکیل مدافع محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی مکتب عرفان حلقه، روز سه‌شنبه خبر داد که قرار منع تعقیب موکلش از اتهام‌های سب نبی، ارتداد و ارتباط با چریک‌های فدای خلق صادر و قطعی شده است. به گفته محمود علیزاده طباطبایی، قرار است به اتهامات دیگر موکلش تحت عنوان دخالت در امور پزشکی رسیدگی شود.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم رضا جمالی میشنیدید و اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو هم بخونید و بشنوید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. کویت و عمان میزبان سفر یک روزه رئیس جمهوری ایران.
پیام از طریق کویت به ایران ابلاغ شده که اگر فاز منازعات رو در کشورهای عرب خواهیم نیاورند، طبیعتاً مسئول.
از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو فردا راهی واشنگتن خواهد شد.
هدف اصلی آقای نتانیاهو اولا در این سفر این خواهد بود که با آقای ترامپ توصیه متلاشی کردن برجام را خواهد کرد و دوما به نظر میاد که آقای نتانیاهو و آقای
نگاهی به واکنش‌ها به موضوع آشتی ملی در ایران هم خواهیم داشت.
صورتبندی این موضوع یعنی مطرح شدنش به شکل آشتی ملی شکلی هست که به صراحت نمیشه علیه اون حرف زد. به نظر من آقای خامنه‌ای هم بیشتر به بیانش هم.
سری به برلین میزنیم و از خبرنگار رادیو فردا در آن شهر از 67مین دوره این جشنواره خواهیم شنید. دعوت میکنم تا 8 شب در ایران همراه رادیو فردا بمانید. در این مجله همچنین شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. در شرایطی که روابط ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در نازل‌ترین وضعیت ممکن به سر میبره، حسن روحانی روز چهارشنبه به دو کشور کویت و عمان سفر میکند، سفری که به کمتر میتوان در بستری عادی همسایگان با آن نگریست. هدف از این سفر چیست؟ این سوالی است که همکارم مهرداد قاسم‌فر در گزارش پیش رو به آن پرداخته است.
حسن روحانی روز چهارشنبه به همراه هیئتی بلند پایه به کویت و عمان سفر می کند. این سفر یک روزه آنگونه که دفتر ریاست جمهوری ایران اعلام کرده به دعوت رسمی پادشاه عمان و امیر کویت صورت می گیرد. سفر آقای روحانی آن هم در یک روز به دو کشور خلیج فارس در متنی صورت می گیرد که میان شورای همکاری کشورهای خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی و تهران برودت و اختلافاتی کم سابقه و سنگین برقرار است. مضافاً این که دو هفته‌ای پس از سفر ناگهانی معاون نخست وزیر کویت به تهران صورت می‌گیرد، سفری که گفته شد حاوی پیام امیر کویت درباره گفتگو میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری بوده است. آیا این سفر کوتاه با آن پیام ارتباطی دارد؟ حسین علیزاده، کارشناس روابط ایران و کشورهای عرب ساکن هلسینکی، در این باره میگوید:
ببینید، من قویاً اعتقاد دارم که این سفر در بستر روابط دو جانبه صورت نمیگیره که روابط ایران و کویت یا ایران و عمان این سفر انجام بشه. همین کوتاه مدت سفر کفایت میکنه که ما بگیم که این سفر برای بررسی مسائل دو جانبه نیست، بلکه موضوع مهمتری است که در یک روز میتوانند به بحث بگذارند. مستند حرف من همین هست که پیش از این در هفته های اخیر وزیر خارجه کویت حامل پیامی به تهران بود و این سفر در پاسخ به اون دیدار داره اتفاق میفته.
با بالا گرفتن آتش منازعه میان تهران و ریاض، حسن روحانی اواخر دیماه گذشته گفت که 10 کشور از جمله کویت برای میانجیگری میان ایران و عربستان اعلام آمادگی کردند. این در حالی است که سیاست‌های دولت جدید آمریکا در ابراز نارضایتی شدید از عملکرد منطقه تهران، موقعیت کشورهای خاورمیانه مخالف تهران از جهان عرب تا اسرائیل را در برابر جمهوری اسلامی تقویت کرده است. حسین علیزاده در این باره معتقد است:
این میتوانه حاوی یک پیام خوف و رجا باشه. رجایش این میتونه باشه که مدلی که در برون رفت از بنبست لبنان شاهد بودیم، رئیس جمهور متمایل به حزب الله لبنان و نخست وزیر متمایل به عربستان به هر حال به قدرت رسیدن و کشور لبنان به شرایط تقریبا عادی بازگشته. اون مدل رو در دیگر جاهایی که بین تهران و کشورهای عربی مورد نزاع هست به کار ببندن، مثلا در مورد یمن یا مثلا در مورد عراق. اما اگر این پیام حاوی خوف یا به بیان دیگه اخطار باشه، این رو میتوان در بستر روی کار آمدن دولت آقای ترامپ در ایالات متحده ارزیابی کرد. این معنا که ایالات متحده در گفتگوهایی که با مقامات عربی داشتن، از جمله با میان آقای ملک سلمان و آقای ترامپ، اکیداً تاکید داشتن که جانب ایران نگرانی‌های شدیدی دارن، تا اونجایی که وزیر خارجه عربستان به دبیر کل جدید سازمان ملل گفته ایران یک تهدید بین‌المللی است. با این محتوا این پیام از طریق کویت به ایران ابلاغ شده که اگر فاز منازعات رو در کشورهای عربی پایین نیاورد، طبیعتاً مسائل رو به نوعی تقابل شدید منتهی می شود و با توجه به آن مواضع صریح و تند و گزنده که آقای ترامپ گرفته، دیگه دولت آقای اوباما نیست، پس بنابراین شرایط علیه ایران ورق خواهد خورد.
یکی از اهداف سیاست خارجی دولت روحانی ابتدا بهبود رابطه با جهان و همزمان با کشورهای عمدتاً عرب منطقه بود. برجام بخش اول این هدف گذاری دولت را به صورت نسبی محقق کرد. اما در بخش دیگر یعنی رابطه با کشورهای منطقه به نظر نمی رسد. اجازه اجرای سیاستی غیر از آنچه تاکنون به تنش میان ایران و کشورهای عربی انجام میده از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دولت آقای روحانی داده شده باشد.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. 19:10 در ایران هست و شما شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو که به واشنگتن سفر کرده، قراره با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ دیدار و گفتگو کنه. مسئله جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای ایران از محورهای اصلی گفتگوهای نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا گزارش شده. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با مهر جاودانفر در تل آویو از او درباره ابعاد گفتگوهای رهبران آمریکا و اسرائیل پرسیده است. مهر جاودانفر:
در مورد ایران یکی از بزرگترین مسائل برجام خواهد بود. دیدگاه آقای نتانیاهو این هستش که 5 توصیه داره برای آقای ترامپ که بتونه برجام رو متلاشی بکنه و به نظر من هدف اصلی آقای نتانیاهو اولا در این سفر این خواهد بود که با آقای ترامپ توصیه متلاشی کردن برجام رو خواهد کرد و دوم به نظر میاد که آقای نتانیاهو و آقای ترامپ دیدگاهشون این هستش که بایستی جلوی پیشرفت قدرت ایران در منطقه رو گرفت، هم در سوریه برای اسرائیل و هم در خلیج فارس برای دولت آقای ترامپ و نیروی دریایی آمریکا.
اختلاف نظرها و مشکلاتی رو که نخست وزیر اسرائیل پیشتر با رئیس جمهوری پیشین آمریکا باراک اوباما داشت، اکنون گفته میشه دیگه با رئیس جمهوری تازه آمریکا دونالد ترامپ نداره، همون گونه که شما اشاره کردین. این اتفاق نظر نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا در خصوص مسئله جمهوری اسلامی می فکر میکنین چه اقداماتی رو میتونه در پی داشته باشه؟
به نظر میاد که آقای ترامپ در حال حاضر به نفعش نخواهد بود که بخواد برجام را متلاشی بکنه یا لغو بکنه برخلاف دیدگاه آقای نتانیاهو، ولی به نظر من اتفاق نظری که بین هر دو طرف وجود داره که بیشتر مثل جنبه عملگرایی بودن داشته باشه برای دولت ترامپ این هستش که اجرای برجام رو با نظارت دقیق تری انجام بدن که اگر در آینده دیدن که ایران در هر مسئله کوچکی بخواد کار خلافی رو انجام بده در مقایسه با آقای اوباما محکمتر و با قاطعیت بزرگتری اولا این اقدامات جمهوری اسلامی ایران رو فاش بکنن و دوما بر علیه اون اقدام بکنن.
و فکر میکنین که نتیجه یک چنین رویکردی چه خواهد بود؟
اگر واقعا مدارک موثقی وجود داشته باشه که دولت جمهوری اسلامی ایران داره کارهای خلاف میکنه در اجرای برجام، اون وقت شاید بتونن مثلا دولت ایران رو متقاعد بکنن که اولا این کار را دیگه تکرار نکنه، یا دوما میتونن راههای جدید رو پیدا بکنن برای میشه گفتش که تنبیه اقتصادی چنین اقداماتی، چون به نظر میاد که به نفع آقای ترامپ نیستش که برجام لغو بشه. ولی اگر مدارک موثق نداشته باشن و بخوان همین اقداماتی رو انجام بدن، به نظر من اروپا با اونها مخالفت خواهد کرد و در مجموع میشه گفتش که همچین اقداماتی میتونه به شکست بر بخوره.
فکر میکنین آقای جاودانفر فقط صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل متمرکز روی مسئله هسته‌ای خواهد بود یا زمینه‌های دیگر رو هم در بر میگیره؟
مسئله ایران تنها مسئله نخواهد بود که در مورد آن هر دو طرف مذاکره خواهند کرد، مسئله فلسطین هم خواهد بود، چون برای آقای نتانیاهو مهم هستش که الان که آقای ترامپ وارد دفتر ریاست جمهوری شدن بتونه سیاست‌های خودش رو تنظیم بکنه با آقای ترامپ، و همونطور که خودش میدونه که آقای ترامپ دیدگاهش خیلی نزدیکتر به دیدگاه آقای نتانیاهو هستش در مورد این مسئله تا در مقایسه با آقای اوباما، پس بنابراین همکاری در این مسئله برای آقای نتانیاهو بسیار مهم خواهد بود. ولی به نظر میاد که مشکلاتی هم وجود داره. آقای ترامپ خیلی قول داده بود که سفارت آمریکا را از تل آویو به اورشلیم منتقل کنه که به نظر میاد که در آینده نزدیک انجام نخواهد داد، و راجع به مسئله شهرک سازی های اسرائیل نشین که آقای ترامپ گفته که برخلاف اینکه اونها رو محکوم نمیکنه، ولی شهرک سازی ها چیز مفیدی برای روند صلح نیستن.
نظر مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل آویو رو میشنیدید، پیرامون سفر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو که به واشنگتن رفته و قرار است با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ دیدار و گفتگو کنه.
الو رادیو فردا. آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برای ما خیلی کمک
کردن. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
یوکی امانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه تایید کرد که تاکنون تماس مستقیمی با مقام‌های دولت دونالد ترامپ نداشته و در مورد نگرانی‌های اونها از توافق هسته‌ای با ایران گفتگوی انجام نشده. آقای امانو که برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی به دبی رفته، پایبندی همه طرف‌ها به توافق هسته‌ای رو بسیار مهم توصیف کرده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم جمشید زند.
یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نخستین واکنش به اظهارات دونالد ترامپ و مشاورانش در مورد توافق هسته‌ای با ایران گفت تاکنون هیچ یک از مقامات دولت ترامپ با او در مورد این مسئله گفتگو نکردند. آقای آمانو به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است گرچه آژانس با مقامات آمریکایی در تماس دائم است، ولی هنوز در مورد نگرانی‌های دولت ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران چیزی نشنیده است. وی در این حال تأکید کرده که در انتظار تماس مستقیم با مقامات دولت ترامپ است. آقای آمانو همچنین گفته است هیچ چیز سیاسی نیست که بتواند بر چگونگی اجرای توافق تأثیر بگذارد. به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اجرای توافق هسته‌ای بسیار مهم است و به تلاش همه طرف‌های درگیر نیاز دارد. وی تأکید کرده که آژانس از ابزار و پروتکل‌های بسیار قوی برای راستی آزمایی اجرای تعهدات طرفین استفاده می‌کند. آقای آمانو پرسش خبرنگاران در مورد تمایل احتمالی آمریکا برای تغییر توافق هسته‌ای، به ویژه در زمانی که ایران به انجام تعهداتش پایبند باقی بماند را بی‌پاسخ گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت دونالد ترامپ در حال ارزیابی طرحی است که در آن از آژانس خواسته می‌شود به صورتی سختگیرانه‌تر در مورد کنترل اجرای تعهدات ایران عمل کند. رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده است که یکی از درخواست‌ها از آژانس دسترسی به سایت‌های نظامی ایران است. مقامات دولت ترامپ تا کنون واکنشی به این گزارش خبرگزاری رویترز نشان ندادند و ایران هم تأکید کرده که به انجام تعهداتش در چارچوب برجام پایبند است و هر گونه تغییر در آن را نقض توافق هسته‌ای قلمداد می‌کند. روز سه‌شنبه نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر تأکید کرد تا زمانی که طرف‌های مقابل به تعهداتشان پایبند باشند، ایران هم پای تعهدات و امضای خود خواهد ایستاد. به گفته آقای روحانی، برجام توافقی است که با رویکرد برد برد تدوین و امضا شد و امروز همه باید برای تداوم این توافق تلاش کنند. یوکیو آمانو که برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی در دبی به سر می‌برد، به خبرنگاران گفته است ایران بجز مواردی مانند ذخیره بیش از حد مجاز آب سنگین در گذشته به مفاد برجام عمل می‌کند. آقای آمانو با اشاره به کمتر شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران بار دیگر بر اهمیت ادامه اجرای برجام تأکید کرده است. دونالد ترامپ و برخی از مشاوران او توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران را توافقی بد توصیف کرده و گفتند که در صدد بازنگری در آن هستند. اما برخی دیگر از مقامات آمریکایی با تأکید بر پایبندی بر توافق هسته‌ای گفتند که نظارت بر اجرای دقیق برجام از طرف ایران باید شدیدتر و همه جانبه تر باشد. اتحادیه اروپا، روسیه و چین هم که از امضا کنندگان توافق هسته‌ای هستند، بر پایبندی با آن از سوی همه طرف‌های درگیر تأکید کردند. از سوی دیگر دولت دونالد ترامپ تحریم‌های یک جانبه خود علیه ایران را در رابطه با برنامه موشکی جمهوری اسلامی تشدید کرده و نام 25 شخص حقیقی و حقوقی را به لیست این گونه تحریم‌ها افزوده است. در روزهای گذشته گزارش‌هایی هم درباره احتمال قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی منتشر شده، اما این گزارش‌ها تاکنون از طرف مقامات دولت دونالد ترامپ تایید نشده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو می‌شنیدید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همراه ما بمانید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به مطرح شدن موضوع آشتی ملی در بین گروه‌های سیاسی کشور روز دوشنبه اعلام کرد در کشور تفرقه‌ای وجود ندارد و نیازی به آشتی ملی نیست. همزمان برخی دیگر از اصولگرایان نیز با طرح آشتی ملی که اخیراً از سوی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و چند چهره اصلاح طلب دیگر مطرح شده مخالفت کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن لندن نخست ارزیابی او رو درباره واکنش اصولگرایان به طرح آشتی ملی پرسیده است. علی اصغر رمضان پور:
اصولگرایان اساساً ترجیح میدن که مسئله اصلی که هدف از مطرح کردن آشتی ملی هست رو نادیده بگیرن. آنچه که آشتی ملی از طرف آقای خاتمی و اصلاح طلبان مطرح شده، تجدید نظر در مورد حصر رهبران جنبش سبز هست، در مورد در واقع محدودیت هایی هست که علیه بعضی از رهبران مثل آقای خاتمی اعمال شده، و اصولگرایان برای اینکه در واقع میخوان این خواسته ها رو نادیده بگیرن، معمولاً میگن که آشتی ملی مطرح شدنش ضرورتی نداره. اما به هر حال چون مسئله همبستگی و آشتی ملی مسئله هست که اونها هم نمیتونن ضرورتش رو انکار بکنن، بنابراین من فکر میکنم که لحن آقای لاریجانی نسبت به دفعه قبلی که درباره اون صحبت کرده تا حدی تعدیل شده و این خواسته‌ای که از طرف دو تن از نزدیکان به دولت آقای روحانی مثل آقای انصاری هم مطرح شده در مورد اینکه اصلاح طلبان باید خودشون رو تطبیق بدن با خواسته های آقای خامنه ای، به این معنا هست که مسئله تجدید رابطه بین آقای خامنه ای و اصلاح طلبان در دستور کار سیاسی رهبران میانه رو هم هست.
آقای رمضان پور، همونطور که خودتون هم اشاره کردید به اظهارات آقای مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران هم صحبت‌های همسو داشته. هر دو عضو دولت حسن روحانی گفتن که برای تحقق آشتی ملی باید اصلاح طلبان رابطه‌شون رو با رهبر جمهوری اسلامی بهتر کنند. خود آیت الله خامنه ای از نظر شما به این موضوع آشتی ملی چطور نگاه می‌کنه؟
میشه استنباط کرد که آقای خامنه ای خیلی مایل نیست که در مورد این مسئله به طور صریح گفتگو بکنه و احتمالاً اگر اشاره‌ای هم بکنه تکرار خواهد کرد انتقادات خودشون رو به کسانی که به عنوان رهبران فتنه قبلا معرفی کرده. ولی در نهایت به این دلیل که صورتبندی این موضوع، یعنی مطرح شدنش به شکل آشتی ملی، شکلی هست که به صراحت نمیشه علیه اون حرف زد. به نظر من آقای خامنه ای هم بیشتر به بیان شرط و شروط خودش برای این مسئله خواهد پرداخت.
آقای رمضان پور، از نظر شما هدف نهایی اصولگرایان از مطرح کردن این طرح آشتی ملی چه است؟ آیا تنها همین رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 مد نظر اونها هست؟
من هم معتقدم که هدف اول مطرح کردن دوباره در واقع رفع حصر هست و هدف دوم میتونه رفع محدودیت از آقای خاتمی باشه و همینطور تجدید نظر شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت هایی که کرده و ایجاد یک فضای بازتر در انتخابات پیش رو.
نظر علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو میشنیدید در گفتگو با همکارم رضا جمالی. موضوع آشتی ملی از موضوعات داغ این روزهای صحنه سیاست ایران هست. شنوندگان رادیو فردا هم به اون واکنش نشون دادن. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو با ما و شما در این زمینه در میون گذاشتن.
میخواستم با آقای خاتمی بگم خودش اجازه بیرون اومدن از خونه نداره، پیام میده آشتی ملی. مگه مردم فقط مشکلشون آشتی ملیه؟ 50 میلیون مردم زیر فقر دارن زندگی میکنن. حالا فرض کنیم آشتی هم کردن، آیا مشکل حله؟ آیا زندانی ها آزاد میشن؟ آیا آزادی به مردم میدن؟
ما فکر کردید به دستور رهبرتان آشتی ملی همه چیز را تمام خواهد کرد؟ نه، ما اول باید جواب تمام این پشتها در چهسا شکنجه ها دیگر پشتها های مردم رو خونه دونه جواب فکر میکنید مردم فراموش کردن تموم شد آشتی ملی؟ نه، تموم نشد.
آقای صادق لاریجانی، وقتی آقای خاتمی میگن آشتی ملی به معنای این که میخوان بنشینن حرفاشونو بزنند و برگردن به عرصه سیاست، شما چرا مخالفت میکنید؟
آقا آقا ما جمهوری اسلامیان میخوایم، از خارج هم کسی نمیتونه بر ما تصمیم بگیره، ما 80 میلیونیم، خودمون عقلمون به کار خودمون میرسه. بی خود میگه، هر چی میگه بی خود میگه. مگه جمهوری اسلامی کت و شلوار است میخوای عوضش کنی؟
جناب آقای حسن روحانی فرمودن که آقا بیان آشتی ملی بکنیم با هم. خب ما مشکلی نداریم آقای روحانی، ما مردم ایران با شما آشتی خواهیم کرد با حکومت. اول از همه زندانیای سیاسی رو آزاد کنیم، بعد زندانیای عقیدتی رو آزاد بکنیم، شلاق و اینا رو بذارین کنار. دیگری این که یه رفراندومی برقرار بکنیم ببینیم که جمهوری اسلامی آری یا جمهوری اسلامی خیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک مسئول ارشد روس از لغو سفر خود به ایران خبر داد و گزارش ها کیست نارضایتی مسکو از بیمیلی تهران برای خرید هواپیماهای مسافربری روسی سوخو سوپرجت 100 از عوامل اصلی لغو این سفر بود. به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، مسکو ناخرسنده که ایران حمایت های روسیه را نادیده گرفته و به دنبال خرید فناوری از کشورهایی است که ایران را تحریم می کنند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که قرار بود در رأس هیئت صبح دوشنبه عازم تهران شود، سفر خود را لغو کرد. عوامل فنی دلیل لغو این سفر اعلام شده. اما روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت سفر راگوزین به تهران در اعتراض به اعلام پیش از موعد اطلاعات پیرامون آن لغو شد. یکشنبه مهدی صنایعی سفیر ایران در روسیه اعلام کرده بود راگوزین که مسئول صنایع دفاع، کشتی سازی و هوافضا در دولت روسیه و همچنین رئیس روسیه کمیسیون مشترک علمی فناوری با ایران است، در سفر به تهران با سورنا ستاری معاون علمی فناوری رئیس جمهور ایران و حسین دهقان وزیر دفاع این کشور همکاری های دو جانبه در عرصه های فناوری و صنایع دفاعی را بررسی خواهد کرد. ایوان سفرونوف خبرنگار کامرسانت که بر اساس اطلاعات منابع خود در دولت روسیه گزارش لغو سفر راگوزین به ایران را تایید کرده بیشتر توضیح می‌دهد.
او می‌خواست مسائل بسیار حساسی را مطرح کند. به همین دلیل هیئت روسی در صدد بود این دیدار را بدون توجه رسانه‌ها برگزار کند. یکی از این مسائل ابراز ناخرسندی روسیه از رویکرد ایران است. مسکو نقشی اساسی در حل مسئله هسته‌ای ایران داشت و لغو تحریم‌ها علیه این کشور بدون روسیه امکان پذیر نبود. اما تهران به جای اینکه از روسیه قدردانی کند، به دنبال خرید فناوری از کشورهایی است که تهران را با تحریم تحقیر می‌کنند و از جمله بوئینگ و ایرباس را به هواپیماهای روسی ترجیح دادند. این باید اصل پیام راگوزین به مقام‌های تهران می بود که البته حتما در تاریخی دیگر منتقل خواهد شد. آنچه مسلم است روابط روسیه و ایران از دوره‌ای پرچالش می‌گذرد و لغو سفر این مسئول بلندپایه بیشک تأثیر منفی بر این روابط دارد.
دمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه پیشتر گفته بود اطمینان کامل دارم. اگر ایران درباره احیای تمام عیار همکاری های صنعتی با روسیه تصمیم سیاسی بگیرد و حاضر به خرید هواپیمای سوخو سوپرجت 100 باشد، می توانیم به مرور بخش از خط تولید آن را در این کشور راه‌اندازی کنیم. در دسامبر گذشته الکساندر نووک رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی با ایران تاکید کرد فروش هواپیمای مسافربری سوپرجت 100 به ایران کمک قابل توجهی به افزایش همکاری های تجاری دو جانبه خواهد بود. و یکشنبه لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایلنا یادآور این پیام شد و گفت پیشنهاد فروش سوپرجت های روسی به تهران ارائه شده. الکساندر باونوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید اعمال فشار بر ایران برای خرید سوپرجت 100 در شأن روسیه نیست.
У России имеются возможности экономически реализовать своё положение привилегированного
политического партнера. انتظار دارد موقعیت ویژه سیاسیش در ایران به دریافت امتیاز در همکاری اقتصادی با این کشور منجر شود و به احتمال زیاد به ویژه در صورت تشدید تنش بین آمریکا و ایران نقش روسیه در ایران افزایش خواهد یافت. اما بحث هواپیما متفاوت است. ایرانی ها به طور سنتی به هواپیماهای روسی بدبینند. و کارنامه سوپرجت 100 به این بدبینی ها صحه می گذارد. تا کنون خریداران این هواپیما شرکت های کوچک بودند و اگر مثلا ایرفلوت از آن استفاده می کند صرفا تحت فشار دولت است و ضمناً با جزئی از قیمت واقعی این هواپیماها را خریداری کرده. اینکه مقامات روس می خواهند با باجگیری ایران را به خرید این نوع هواپیما وادارند به موقعیت ما به عنوان شریک تجاری ایران کمک نخواهد کرد.
در حالی که روسیه ایران را از مشتریان اصلی هواپیماهای سوخو سوپرجت 100 به حساب می آورد، مقامات ایرانی می گویند بحث جدی برای استفاده از این هواپیما بین شرکت‌های داخلی وجود ندارد. دوشنبه مقصود اسعدی سمانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، در گفتگو به خبرگزاری مهر گفت دو شرکت خصوصی تمایل به اجاره هواپیمای سوخو 100 را دارند، زیرا شناخت کافی از این هواپیما وجود ندارد و به محک فعالیت آن در شرایط آب و هوایی ایران نیاز است. اوایل دی ماه تمام هواپیماهای سوخو 100 به دلایل ایمنی زمینگیر شده بودند. اما دوشنبه دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران به خبرگزاری مهر گفت شرکت سوخو در نامه اعلام کرد ایرادات این هواپیما برطرف شده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
19:31 در ایران هست. در نیم ساعت پیش رو اگر همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید، درباره مسائل مختلف از رخداد و اعتراضی به کشته شدن یک فرد در خوزستان یا تهدید روابط اقتصادی ایران و آلمان با افزایش تنش میان تهران واشنگتن و همچنین کنارگیری مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ بیشتر خواهید شنید. اما ابتدا مروری داریم بر سرخط تازه ترین خبرها. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه تایید کرد ایران تا کنون به اجرای برجام پایبند بوده است. مایکل فلین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، در پی موضوع بحث برانگیز تماس او با سفیر روسیه در دوران اوباما استعفا داد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، روز سه‌شنبه اعلام کرد استعفای آقای فلین از سمت مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا موضوعی داخلی است و ربطی به روسیه ندارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش اخیر موشک بالستیک در کره شمالی را به شدت محکوم کرد. مرکز مدیریت راه‌های کشور از بسته شدن 15 محور ارتباطی در استان‌های مختلف ایران به دلیل بارش شدید برف خبر داد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از آزادی 8 ملوان ایرانی خبر داد که به گفته او در تانزانیا دستگیر شده بودند. و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان را بحران خواندند و بر لزوم چاره‌اندیشی برای آن تاکید کردند. و اما گزارش‌ها از استان خوزستان حاکی است. نیروی انتظامی جمعه شب گذشته پس از تعقیب و گریز دو موتور سوار در محدوده بازار خرمای شهر شادگان اقدام به تیراندازی می‌کند و حسین ابوغبیش که در حال خرید در بازار این بازار بوده کشته و موجب اعتراضاتی در آن شهر شده. افسر میرزایفر، رئیس دادگستری شادگان، در این باره با بیان اینکه طی درگیری ماموران با عوامل خرید و فروش مواد مخدر شخص سالسی کشته شد، اظهار داشته که دستگاه قضایی پیگیری لازم رو تا احقاق حق فرد بیگناه با سرعت و قاطعیت ادامه میدهد. کاظم مجدن، فعال حقوق بشر در دانمارک، در گفتگو با رادیو فردا این واقعه را این گونه شرح میدهد.
روز جمعه 6 بعد از ظهر در جریان یک تعقیب و گریزی بین نیروی انتظامی و دو نفر موتور سوار اتفاق افتاده که در یک منطقه نزدیک پل تو مرکز شهر شادگان، متاسفانه فرمانده نیروی انتظامی که گروهی که دنبال می‌کردن این موتور سوارا دستور شلیک میده و شلیک می‌کنن به این موتور سواران و یک نفر عابر پیاده که هیچ ارتباطی به مثلا نشه به اسم حسن البغبش کشته میشه اینجا. البته اون دو نفر هم زخمی میشن.
گفته میشه که به دنبال این واقعه اعتراضاتی صورت میگیره در شادگان.
بله، اعتراضات بعد از این اتفاق که افتاده، به هر حال مردم اعتراض میکنن و میدونن که اونجا بافت قابلیتی نوهای انتظامی از ترس انتقام میرن تو مقرهای خودشون. حالا اینجا قوم و خویشای این آقای حسن البغبش میان جنازه شو مطالبه میکنن و میخوان که اون کسی که شلیک کرده یا دستور فرمان شلیک داده محاکمه بشه. نیروها وقتی نمیدن به این مطالبات بستگان این آقای البغبش و اینجا برها احترازاتی میشه. حالا یک احترازات به این که مثلا راهپیمایی چیزی صورت نگرفته، ولی بعد تجمعاتی صورت گرفته مقابل فرمانداری، مقابل سایر مقرات. البته اینا جنازه رو ندادن و روز بعدش نیروهای اضافه اومدن تو خیابونا، رژه رفتن و مردم رو ترسوندن.
آیا اطلاعی دارین که چه جمعیتی بوده، چقدر بوده و آیا کسایی یا کسانی دستگیر شدن در این ارتباط؟
مسئولین دنبال شیخ‌ها را فرستادن و بستگان این آقای البغدادی دستگیر کردند و ازشون خواستن که بگید که همه مردم متفرق شدن. مردم تجمع کردن مقابل خانه اون کسی که فوت کرده، کشته شده، اونجا تجمع کردن.
مشخص هست جمعیت چقدر بوده؟ عدهشون
صدها نفر جمع شدن. اونجا وضعیت یه طوریه که مسئله بافت قبیلگی تمام بستگان باید حاضر شدن مقابل خونه اون کسی که کشته شده، آقای حسن البغبش.
و بعد آیا برخورد شده بود با این تجمع؟
بله، از بستگان و اون شیخشون خواستن، اونا رو کشوندن تو مقرهاشون، بهشون گفتن که باید مردم متفرق بشن، سریع مردم متفرق کنید، جنازه رو بهشون ندادن. این اولین باری نیست که این کار میکنن. متاسفانه اینا به خاطر اینکه مثلا از تبعات مسئله میترسن که مثلا تجمع صورت بشه، احترازاتی صورت بشه، جنازه رو نمیدن. این اولین باری نیست که اینا به طور بدون هدف تو شهر شلیک بکنن. این اولین باری نیست. تو اهواز دو بار اتفاق افتاده. تو همین سال یک دختر 3 ساله تو شلینگابات اهواز کشته شده، پلیس شلیک کرده به ماشین پدرش، دختر کشته شده. یا چند روز قبلش تو منطقه لشکرآباد اومدن یه نفر دستگیر بکن، شلیک کردن یه نفر 10 ساله رو کشتن. جوابگو نیستن. بعد میرن به صورت عشایری میخوان مسئله رو حل بکنن، ماسمالی بکنن. اینطور که نمیشه. به هر حال مردم اعتراض میکنن، بعد اینا میان برای اینکه مردم اعتراض کنن جنازه رو نمیدن. این اعتراضات اینطوری الان جد کاملا متشنج تو اون شهر و اینا میخوان به صورت عشایری حل کنن مسئله.
کاظم مجدم فعال حقوق بشر در دانمارک بود که به پرسش همکارم بختش خمسه‌پور پاسخ میداد. اگر شما هم در شادگان هستید و مشاهداتی دارید از این موضوع، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12.
صدای فردا.
گلمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
هست. من جستجو کردم از روزنامه‌نگارایی که در ایران هستن.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:37 دقیقه در ایران هست. اما در حالی که صادرات آلمان به ایران همچنان روند سعودی خود رو طی میکنه، رئیس بخش خارجی اتاق صنایع و بازرگانی این کشور معتقد اوجگیری عملات لفظی میان تهران واشنگتن میتواند سرمایه گذاری در ایران را به مخاطره بیندازد. شهرام میریان در این باره گزارش میدهد.
پس از گذشت یک سال از لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، صادرات آلمان به آن کشور به تدریج در حال بازگشت به دوران پیش از تحریم‌هاست. با بالا رفتن بهای نفت و کسب درآمد بیشتر، دست دولت ایران برای خرید ماشین‌آلات ساخت آلمان بازتر شده. در این میان اما دونالد ترامپ هم 3 هفته است به نوشته روزنامه‌ها وارد کاخ ریاست جمهوری آمریکا شده، سیاستمداری که همچنان از توافق اتمی با ایران انتقاد می‌کند. از این رو به گفته فولکر ترایر، رئیس بخش خارجی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، شرکت‌های این کشور که با ایران در داد و ستد هستند، تشدید حملات لفظی میان ایران و آمریکا را با نگرانی دنبال می‌کنند. این مقام اقتصادی معتقد است اوجگیری این گونه حملات لفظی میان دو کشور میتواند به مرحله‌ای ختم شود که سرمایه‌گذاری در ایران به مخاطره افتد. بر پایه آماری که منتشر شده، صادرات آلمان به ایران در سال گذشته میلادی 1,200,000 یورو بوده، ولی این روند که از اواخر سال گذشته شدت بیشتری به خود گرفته، اگر به همین منوال ادامه یابد، پیشبینی می شود که کل صادرات آلمان به ایران تا پایان سال جاری میلادی سر به 3.5 میلیارد یورو بزند. به گفته فولکر ترایر، رئیس بخش خارجی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، ایران خواهان ماشین‌آلات، کمپرسور و یا دستگاه‌های متراکم کننده هوا و یا گاز، تولیدات شیمیایی و تجهیزات مورد نیاز برای انرژی‌های تجدیدپذیر در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی است. این مقام آلمانی افزایش صادرات به ایران را در سرگیری فعالیت بیمه دولتی هرمس گره زده و گفته از تابستان گذشته که دولت ایران بدهی های گذشته خود را با این بیمه تسویه کرد، تقاضای خرید از سوی ایران افزایش یافته. از طرفی اردال یالچین، کارشناس مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی آلمان، هم در گزارشی که بر سایت NTV نشسته، با اشاره به نیاز ایران به واردات کالا از آلمان از شرکت‌های بزرگ این کشور از جمله زیمنس هم در همکاری با ایران یاد کرده و گفته این شرکت معروف توافقنامه‌ای با ایران ارزش 1,400,000 یورو امضا کرده. زیمنس علاوه بر ارسال توربین‌های گازی برای نیروگاه‌های تولید برق، در ساخت لوکوموتیو و نوسازی راه آهن در ایران هم مشارکت دارد. شرکت زیمنس همچنین متعهد شده در 5 سال آینده بیش از 20 دستگاه توربین گازی و تجهیزات وابسته به آن را به ایران تحویل دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و سری هم به واشنگتن بزنیم. مایکل فلین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه پس از چند روز جنجال بر سر مکالمات تلفنیش با مقام‌های روس از سمت خود استعفا داد. همکارم جمشید زند نگاهی دارد به این کنارگیری پرحاشیه.
مایکل فلین در نامه کنارگیری خود گفته است که در فاصله بین دوره انتقالی دولت دونالد ترامپ با دولت گذشته تماس‌های متعددی با سفیر روسیه در آمریکا داشته و به مایک پنس، معاون رئیس جمهوری، اطلاعات ناقصی در خصوص محتوای این تماس‌ها داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ژنرال بازنشسته کیس کلاگ را به عنوان جانشین آقای فلین در سمت مشاور امنیت ملی خود معرفی کرده تا در نهایت مشاور امنیت ملی جدید خود را انتخاب کند. کاخ سفید واشنگتن پیش از کنارگیری مایکل فلین اعلام کرده بود که در حال ارزیابی موضوع تماس‌های او با سفیر روسیه است. یک مقام کاخ سفید هم پیشتر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود فلین به طور خصوصی از مایک پنس، معاون رئیس جمهوری، عذرخواهی کرده است. موضوع این عذرخواهی باز می‌گردد به گفته‌های آقای فلین به مایکل پنس در این مورد که او در ارتباط با تحریم‌های آمریکا علیه مسکو با سفیر روسیه در واشنگتن گفتگویی نداشته است. مایک پنس هم بر اساس همین گفته‌ها به طور علنی مذاکرات بین دو طرف را رد کرده بود. اما چند روز پس از این اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا، آقای فلین به کاخ سفید گفته بود که موضوع تحریم‌ها شاید مطرح شده باشد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن هم به خبرنگاران گفته بود آقای ترامپ در مورد صحبت‌های رد و بدل شده بین پنس و فلین با معاون خود گفتگو کرده بود، ولی در مورد مذاکره فلین و سفیر روسیه به هیچ وجه اطلاعی نداشته است. بر پایه گزارش‌های مختلف گفته می‌شود آقای فلین با سرگئی کیسلیاک، سفیر روسیه، در تماس بوده و این تماس‌ها با تحریم‌های اعمال شده از سوی اوباما همزمان بوده است. موضوع تحریم‌ها علیه روسیه به هفته‌های پایان ریاست جمهوری باراک اوباما باز می‌گردد که دولت ایالات متحده بر پایه اتهام‌های مطرح شده از سوی نهادهای اطلاعاتی آن کشور علیه دخالت‌های سایبری روسیه در انتخابات آمریکا تصمیم به اعمال تحریم‌های علیه مسکو گرفت. اخراج ده‌ها تن از دیپلمات‌های روسیه از آمریکا بخشی از این تحریم‌ها بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پیش از این با پذیرفتن اتهام‌های وارد شده به مسکو قول داده بود که در آغاز دوره ریاست جمهوریش دست به انتشار گزارشی در مورد دخالت‌های سایبری بزند. آقای ترامپ در این حال از اینکه روسیه دست به اقدام متقابل در مقابل اقدام دولت اوباما نزد از ولادیمیر پوتین تمجید کرده بود. دونالد ترامپ در دی ماه گذشته هم در مصاحبه‌ای با روزنامه وال استریت ژورنال گفته بود تحریم‌ها علیه روسیه برای مدتی باقی خواهد ماند. آقای ترامپ پیش از پیروزی در انتخابات گفته بود که مایل است برای عادی سازی روابط بین مسکو و واشنگتن تلاش کند. آقای ترامپ در این حال اضافه کرده است که به رغم امیدواری به آینده روابط، مطمئن نیست که با پوتین روابط نزدیکی خواهد داشت. از سوی دیگر روز سه‌شنبه دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به استعفای مایکل فلین و رابطه او با مقامات روسیه گفت استعفای مایکل فلین مربوط به امور داخلی دولت ترامپ و آمریکاست و ربطی به روسیه ندارد. آقای پسکوف گفت ما آنچه را که می‌خواستیم گفتیم. سخنگوی کاخ کرملین قبل از این گفته بود که مایکل فلین و سفیر روسیه در واشنگتن درباره لغو تحریم‌ها علیه مسکو صحبت نکرده بودند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. اما از دنیای سیاست فاصله میگیریم، سری به برلین میزنیم برای آگاهی از آنچه که در فستیوال فیلم این شهر میگذرد. برلیناله همراه هستیم با بابک غفوری آذر همکارم که همکنون در برلین به سر میبره. بابک سلام میکنم به تو و به میانه راه 67مین دوره برلیناله رسیدیم. یک نگاهی داشته باشیم به حال و هوایی که در برلین هست.
درسته هانا، دقیقا میتونیم بگیم که امروز جشنواره فیلم برلین وارد نیمه دوم خودش شد. از میان 18 فیلمی که در بخش مسابقه این جشنواره معتبر با یکدیگر رقابت میکنن، نزدیک به 12 فیلم نمایش داده شدن امروز و تا حدود زیادی چهره بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین مشخص شده و طی روزهای آینده با نمایش 6 فیلم دیگه هم تقریبا میشه گفت که جشنواره کاملا از خودش رونمایی کرده. اون چیزی که تاکنون در نیمه اول جشنواره فیلم برلین گذشته، سایه پررنگ سیاست و تحولات مربوط به اون بر این جشنواره بوده، به ویژه تحولاتی که در یک سال اخیر در بریتانیا مشخصا و در آمریکا رخ داده و تقریبا هم میشد در فیلم ها مزامین پررنگ سیاسی اجتماعی رو ردیابی کرد و هم در گفته های سینماگران حاضر در جشنواره فیلم برلین در قالب نشست‌های مطبوعاتی یا در اظهار نظرهای رسانه‌ای. همین امروز آکی کریسماکی، فیلمساز شناخته شده و تحسین شده فنلاندی، با آخرین فیلمش میشه گفت که تنور جشنواره برلین رو حسابی داغ کرد. این فیلم با نام نیمه دیگر امید مضمون پناهجویی و حضور اتباع خاورمیانه در اروپا به ویژه در کشوری مثل فنلاند رو بازتاب میده که در نوع خودش جالب توجه. حتی دیروز هم فیلم کارگردان شناخته شده بریتانیایی سالی پاتر با نام مهمانی که اون هم مضمون بسیار پررنگ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را در قالب یک گرده همایی افراد میانسال بریتانیایی روایت میکرد که کاملا زمینه‌های مختلف روز سیاسی اجتماعی درش به چشم میخورد. و از سوی دیگر هم تقریبا در هر نشست رسانه‌ای یکی از سوال‌های مشخص از افراد حاضر در این نشست هم موضع‌گیری‌ها و واکنش‌ها و دیدگاه‌های اونها نسبت به تحولات رویداده در اروپا و آمریکا هستش که معمولاً هم با انتقادهای قابل توجهی از سوی سینماگران نسبت به موضع‌گیری سیاستمداران همراهه.
مثل سایر رویدادهای هنری این هفته ها بابک، به 18 فیلم بخش مسابقه اشاره کردی. اول کوتاه بگو که کدوم فیلم‌ها به نظرت تا اینجای کار که پیش رفته شانس بیشتری دارن؟
همین فیلمی که امروز از آقای کریسماکی به نمایش در اومد که فیلمساز شناخته شده هست در جشنواره فیلم کن ساخته‌های قبلیش تقدیر شدن، فیلم قابل اشاره هست. سباستیان للیو، فیلمساز شناخته شده شیلیه تبار که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته با فیلم تازش به نام زن خارق‌العاده که اون هم درباره مضمون اجتماعی و درباره حضور همجنسگرایان در آمریکای جنوبی روایت میکنه، اون هم جزو فیلم های مورد توجه منتقدان بوده. طی روزهای آینده هم فیلم ولکل شولندروف، فیلمساز شناخته شده آلمانی، به نمایش در خواهد اومد که اون هم پیش بینی میشه که نماینده مهمی از کشور میزبان باشه در جشنواره برلین که بتونه در رقابت ها حضور داشته باشه.
از ایران چه خبر هست بابک؟ خیلی کوتاه.
خب امسال سینمای ایران به اندازه چند سال گذشته حضور پرتعدادی رو در جشنواره فیلم برلین نداره و در واقع میتونیم بگیم از سینمای رسمی داخل ایران تنها یک فیلم در بخش فروم جشنواره برلین پذیرفته شده به نام تماروز که حدود یک ساعت دیگه نخستین نوبت نمایش عمومی خودش رو در جشنواره برلین پشت سر خواهد گذاشت. سازنده این فیلم، فیلمساز جوانی به نام عبد عابس، در جشنواره حاضر هست. البته فیلم حضور پرتعدادی از نظر سینماگران شناخته شده نداره و تا حدودی فیلمی تجربه گرایانه و با فرم ها و مضامین تازه هست که حالا باید دید که در نوبت نخست نمایش خودش چه بازتاب هایی رو میگیرد.
از تو بیشتر خواهیم شنید. در این باره بابک غفوری آذر بود از برلین گزارش میداد که این گزارشش ما رو میرسونه به برنامه هفتگی جامعه. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. جامعه. من فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما. با یک مجله جامعه دیگر با شما در این سه‌شنبه همراه خواهم بود. خوش آمدید به مجله جامعه. ساختمان پلاسکو 1341-1395، ساختمانی که در بسیاری از روایت ها می گفتند اولین ساختمان بلند مرتبه و مدرن خاورمیانه است. 560 واحد تجاری در 17 طبقه که روز 30 دی ماه 1395 برای همیشه فرو ریخت و دود شد و در برابر چشم های وحشت زده شهروندان عمر 54 سالش به پایان رسید. عملیات نجات و آواربرداری پلاسکو 9 روز طول کشید. 9 روزی که در آن پیکرها از زیر آوار و خاکستر بیرون آمدند و 1900 کامیون 23000 تن خاک و نخاله را از محل خارج کردند. عده‌ای مفقود شدند و هنوز خبری از آنها نیست. روایت‌ها زد و نقیزند، اما بیش از 20 نفر از جمله آتش‌نشان‌ها و شهروندان عادی کشته شدند و 15000 میلیارد ریال خسارت بر گردن کسبه‌ای مانده که در 560 واحد فعال پلاسکو کار می‌کردند. 3000 کارگر بیکار شدند و آنطور که رئیس سازمان تامین اجتماعی میگوید تنها نیمی از آنها بیمه بودند. همه اینها چه اثری بر جامعه ایرانی گذاشته؟ شهروندان و تماشاگران و رهگذران و همشهریان پس از این تجربه چه دارند که بگویند؟ این صدای یک شهروند است که میگوید در روزهای آخر سال حادثه پلاسکو یک درد وحشتناک بود. او که خودش یک مغازه دار است، از برباد رفتن سرمایه های مردم ابراز نگرانی می کند.
واقعا ساختمان پلاسکو خیلی درد وحشتناکی بود تو اواخر سال. ببین من همیشه میگم مرگ حقه، اونایی که رفتن مردن. حالا آمار غلط درست میگه، سری میگن واقعا غلط و یه سری میگن درست. با فیلم ها توجه به فیلم هایی که پرسنت و سنتیز مجازی، من فکر کنم بیشتر از نفرات آتش نشان باشن. حالا نگهبان بوده یا آدم عادی بوده یا همون کارکنهای همونجا بودن، خب مثلا چون یک دفعه ریزش کرده. حالا امیدوارم همون تعدادی باشه که اینا اعلام کردن، یعنی بیشتر نبوده باشه. ولی من واقعا دلم تو بمونه که خودم شاغلم دارم کار میکنم، خیلی کسا سرمایه هاشون رفت. تنها فقط سرمایه شون نبود. بفهم من که الان اینجا اگه مغازم خراب بشه، شاید چند نوع قلم کالا دارم، از چند نفر میگیرم. خب چکام اگه پاس نشه، خب چکه اونام پاسته میشه. وقتی ندارم میگم ساختمونم یا مثلا مکان من تو پلاسکو بوده آتیش گرفته، خب مسلمان اونا نمیتن کاری کنن اینا، مگه اینکه چیزی داشته باشم به نام سندی که به نام من باشه، اونو بخوام مثلا پرداخت کنم. دلم میشه به حال این سو که شب عیدی خیلی ها بیکار شدن، از نظر اینکه از کار بیکار شدن، از اینکه مثلا خب سرمایه‌شون از بین رفتش.
اگرچه برآورد اولیه خسارت پس از آتش سوزی پلاسکو حدود 1500 میلیارد تومان است، اما میزان خسارات هنوز به طور دقیق مشخص نشده. خیلی از واحدهای صنفی که در ساختمان پلاسکو فعال بودند زیر پوشش هیچ بیمه ای نبودند. تنها 25% از کل این واحدها بیمه بودند، واقعیتی که زندگی تعداد قابل توجهی از شهروندان را از کارفرما گرفته تا کارگر تحت تأثیر قرار می‌دهد. اینطور که رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان اعلام کرده، کسبه ساختمان پلاسکو قرار نیست بدون کار و جایی برای برقراری دوباره کاسبیشان بمانند. مجتمع تجاری نور در تقاطع ولیعصر و طالقانی قرار است محل تازه استقرار کسبه آسیب دیده پلاسکو باشد. مسئولان حتی از استقرار و آغاز به کار تعدادی از کسبه خبر دادند. این در حالی است که بسیاری از تولید کنندگان و مغازه‌داران پلاسکو از آنچه جانمایی‌های نامناسب خواندند گلایه دارند و شورای نمایندگان پلاسکو اعتراض خود را در این باره اعلام کرده است. آنها میگویند تمام واحدهای اصلی مجتمع نور با نصب پلاکاردهای فروخته شده یا اجاره داده شده در اختیار کسبه پلاسکو قرار نگرفته و تعدادی از واحدهای فرعی است که به آنها داده شده. به گزارش ایسنا و به نقل از شورای نمایندگان پلاسکو، این اقدام برای آن انجام شده تا پس از اسکان کسبه پلاسکو واحدهای اصلی با قیمت بالاتر فروش برود یا اجاره داده شود.
اما این تنها صاحبان اصناف فعال در 17 طبقه پلاسکو نیستند که در حادثه 30 دی ماه آسیب دیدند یا زندگیشان تغییر کرد. آتش نشانها که تعداد قابل توجهی از آنها این انجام ماموریت و در راه نجات آسیب دیدگان و خاموش کردن آتش جان خود را از دست دادند، آسیب دیدگان مهم پلاسکو هستند. مسئولان گفتند آتش نشانان به جای تجهیزات با غیرتشان به جنگ آتش و آهن رفتند. آنها قربانی کمبود تجهیزات لازم برای اطفای حریق و آنچه از آن با عنوان فقدان مدیریت یاد شد بودند. و حالا خانواده هایشان در حالی به استقبال سال نو خواهند رفت که از جای خالیان ها رنج میبرند. رنجی که گاه به ترس از ناامنی هم دامن میزند. این صدای یک شهروند است.
چرا آتش نشانه ما باید هیچ امکاناتی نداشته باشه؟ این یه فاجعه بود. اگه مثلا خب آپارتمانایی مثلا بزرگتر از این یا مثلا مرکز تجاری خیلی بزرگتر مثلا اتفاق بیفته، خود دیگه چیکار میتونن مردم بکنن؟ هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. با همون شیرنگ آب خودشون میتونن خاموش کنن.
شهروند دیگری میگوید آتش نشانی شغلی است که باید امتیازهای ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شود.
خودم میگم اونایی هم که آتش نشانان واقعا اشتباه میکنن، یعنی در حالی که اون افراد میان نجات میدن و ولی از خودشون خیلی بزرگی دارن میکنن و باید بسیار پایین بگیرن این آدمو. نه این حالا شهید شدن، نه در حالت عادی هم که دارن کار میکنن باید پایینشون خیلی بیش از یه کارمند باشن.
بعضی ها هم خونسردترند و دلیل فداکاری آتش نشان ها را در شرایط کمبود امکانات نمی دانند.
این اولا واسه ما یه تجربه شد. دیگه الان این پاساژ محکمترین پاساژ اینجا. آتش بگیره دیگه یه دونه آتش نشان داخل نمیاد. بیکار بودن رفتن اون بالا، میدونستن که این آتش نشان هیچ وقت نمیتونستن مهار کنن. اینا از دور هم میتونستن اصلا مهار نمیشد اونجا.
این شهروند که خود در نزدیکی محل ساختمان پلاسکو مغازه دارد، هیچ کس از مسئولان را در این حادثه مقصر نمی‌داند. او می‌گوید پلاسکو فرسوده بود و کاری برایش نمی‌شد کرد.
یه ساختمان چه فرسوده است، شهردار چه، این مملکت ما یه قانون نداره، چه یه دولت نداره، یه رهبره، یه رئیس جمهوره، یه نمی‌دونم هر کس یه حرفی می‌زنه. چرا تو به شهردار داد؟ شهردار موقع میتونیم بگیم شهردار چه حق چیز وتو داشته باشه. آقا این ساختمان باید بسته بشه. این نه قوه قضاییه باید بیاد امضا کنه چه نه نمیشه.
اما آیا واقعا کاری نمیشد برای پلاسکو کرد؟ حادثه پلاسکو نگاه ها را بار دیگر دست کم برای مدتی متوجه موضوع ایمنی و ایمن سازی کرده است. خیلی ها نگران شدند که با این وضعیت تجهیزات و امکانات ایمنی اگر اتفاقی در سطح وسیع تر مثل زلزله تهران بیفتد چه باید کرد؟ بنابر گزارش‌های رسمی دست کم 8 میلیون نفر از جمعیت تهران در مناطقی که از نظر ایمنی خطرناک تشخیص داده شدند متمرکز است. از این منظر پلاسکو شاید زنگ خطری برای حوادث بزرگتر باشد. حوادثی که طبیعی یا غیر طبیعی هر وقت در کشورهای مختلف اتفاق می‌افتند، مرگ می‌آفرینند و نگرانی تولید می‌کنند، به دنبال خود بازنگری در شرایط ایمنی و بازنویسی در قوانین و مقررات را هم رقم می‌زنند. حادثه پلاسکو در این مدت بارها با حادثه 11 سپتامبر و فرو ریختن مرگبار برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در آمریکا مقایسه شده است. حادثه‌ای که پس از آن قوانین مرتبط با ساخت و ساز سازه‌های فلزی در آمریکا تغییرات اساسی کرد. تغییراتی برای بازسازی احساس امنیت در میان شهروندان. اگرچه گاه شهروندان خسته و کم رمق‌تر از آنند که حتی به فاجعه فکر کنند. کسانی مثل این شهروند ساکن پایتخت ایران.
نه تنها اونا، کلن میگه آدم اصلا به این چیزا فکر نمیده. من خودم اینقدر مشکلات دارم که اصلا پلاسکو که هیچ چیز دیگه مثلا به مشکل من مثلا بخوام به اونم فکر کنم مشکلاتم خیلی زیاد میشه. حقیقت شد نمیتونم به اونم فکر کنم. اینقدر مشکلات داریم که به این چیزا اصلا فکر نمی کن. حالا ناراحت شدن که ناراحت شدیم اصلا چند نفر مردن و فلان، ولی چیز دیگه نه.
با این همه آنچه در پلاسکو گذشت و نتایجی که به بار آورد، هشدار مهمی به فرسودگی در نهادها و بافت‌های گوناگون به حساب می‌آید. از بافت فرسوده شهری گرفته تا خانه‌های نچندان مستحکم و ایمن و حتی بیمارستان‌ها که گزارش‌ها خبر از آن می‌دهند که همین حالا دست کم 486 بیمارستان بیش از چند ده سال عمر دارند و اینطور که وزارت بهداشت می‌گوید بیش از 65% از بیمارستان‌های ایران فرسوده‌اند. این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی ایمنی بیمارستان‌ها پس از 10 سال افت می‌کند و نیازمند بازنگری است. کمتر از یک ماه از سوختن و فرو ریختن پلاسکو گذشته و شاید شما هم بارها این پرسش را شنیده اید که چندین هزار پلاسکو در شهر وجود دارد. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. تا سه شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر، با شما خداحافظی می‌کنم.